مجلبرندی که ای خراغلی
تشکر از شما سلام عرض میکنم شما همه ایتون بخیر شش و سی دقیقه با وقت کابل شد خوش آمدید میگیم شما را به این مجله خبری از رادیو آزادی من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود در یک حمله طالبان مسلح در ولسوالی کروخ ولایت هرات 10 تن کشته شدند رهبران احزاب مخالف حکومت افغانستان نشست دروزه را در جرمنی آغاز کردند همین موضوع در صدر مطالب خبری ما تا دقایق بعد پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که مقیم نایب پیشکش میکند
سرخط خبرها شماری از رهبران احزاب سیاسی مخالف حکومت افغانستان امروز در یک نشست که به هدف بحث روی نظام غیر متمرکز و پارلمانی برگزار شده اشتراک کردند. مقامات افغان میگویند در 3 حمله جداگانه طالبان در افغانستان حداقل 18 تن کشته شدند. در اطراف مسجد الفتح قاهره پایتخت مصر جایی که اعتراض کنندگان اسلامگرا در جریان شب گذشته محاصره بودند فیرها شدت گرفتند. تفصیل اخبار شماری از رهبران احزاب سیاسی مخالف حکومت افغانستان امروز در یک نشستی که به هدف بحث روی نظام غیر متمرکز و پارلمانی برگزار شده اشتراک کردند. سردار محمد رحیمی سخنگوی جبهه ملی به رادیو آزادی گفت که این نشست چاشت امروز با سخنرانی احمد ضیا مسعود رهبر این جبهه آغاز شد. سازمان‌های غیر دولتی و افغان‌های مقیم آلمان این نشست را تنظیم کردند. تا حال حکومت افغانستان درباره این نشست چیزی نگفته، اما در گذشته برگزاری همچون نشست‌ها را مداخله کشورهای خارجی در امور این کشور عنوان کرده است. مقامات افغان میگویند در 3 حمله جداگانه طالبان در افغانستان حداقل 18 تن کشته شدند. سخنگوی والی هلمند گفت 5 ملکی زمانی کشته شدند که موترشان صبح امروز در ولسوالی مارجه هدف یک ماین جابجا شده در کنار سرک قرار گرفت. قبل از این حمله دیشب شورشیان بر کمپ کارگران سرکسازی در ولایت هرات 10 کشته به جا گذاشت. همزمان با این در یک حمله انتحاری پیش از چاشت امروز در بازار فرا رود ولسوالی بلوک فرا 3 پلیس محلی کشته و 3 فرد ملکی زخم برداشتند. و تیم کرکت افغانستان توانست در نخستین بازیش در رقابت‌های امرجن کمپ در سنگاپور تیم نیپال را شکست بدهد. نور محمد مراد رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم کرکت کشور حریف خود را با 3 ویکت شکست داده است. وی گفت
امروز تیم کرکت افغانستان توانست که با 3 ویکت تیم نیپال شکست بده و این باعث شد که با افغانستان یک آغاز مثبت بتن و انشالله سبان دیگه سبا مکت پاکستان هم مسابقه داریم و ما امیدوار هستیم که تیم کرکت افغانستان با پاکستان هم شکست بده.
آقای مراد میگوید که در این مسابقات 50 اوره 8 تیم آسیایی اشتراک دارند. در اطراف مسجد الفتح قاهره پایتخت مصر جایی که اعتراض کنندگان اسلامگرا در جریان شب گذشته محاصره بودند فیرها شدت گرفتند. تصاویر زنده در تلویزیون ها نشان میدهند که نیروهای امنیتی امروز منارهای مسجد الفتح را مورد فیر قرار دادند، جایی که صدها طرفدار حزب اخوان المسلمین یک روز بعد از برخورد های مرگبار در آن سنگر گرفتند. گزارش ها همچنان از تبادله فیر بین نیروهای امنیتی و طرفداران اسلامگرایان در داخل مسجد نیز خبر میدهند. امیه حلاوا یکی از زنان داخل مسجد به تلویزیون الجزیره گفت هیچ کسی در اینجا مسئول نیست. فیر در مسجد جریان دارد. در اینجا هیچ کسی نیست که مسئول باشد. وزارت صحت عامه مصر میگوید از روز جمعه به این سو 173 تن کشته شدند. همزمان با این صدر اعظم حکومت مصر انحلال اخوان المسلمین را پیشنهاد کرده است. ضمن حزب اخوان المسلمین کشته شدن پسر محمد بدی رهبر حزب اخوان المسلمین را در جریان اعتراضات روز جمعه تایید کرده است. مردان مسلح ناشناس یک زن سیاستمدار سکولر را در مناطق نارام شمال غرب پاکستان به قتل رساندند. پلیس محلی امروز گفت نجما حنیف ناوقت روز جمعه در خانه اش در شهر پشاور مرکز ایالت خیبر پشتونخوا کشته شده است. پلیس گفت حمله کننده از تفنگچه بی صدا استفاده کرده. تا کنون کسی مسئولیت این حمله را نگرفته و انگیزه آن هم مشخص نیست. اما شوهر و پسر این زن در حمله انتحاری سال طالبان در سال 2011 میلادی کشته شده است. نجما حنیف 35 ساله عضو حزب نشنل عوامی بود. و از تصادم دو کشتی در جنوب غرب سایبریای روسیه خبر داده می شود. خبرگزاری های روسیه گزارش می دهند در نتیجه تصادم کشتی باربری با کشتی مسافربری 4 نفر کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. وزارت حالت اضطرار روسیه می گوید این حادثه در دریای ارتوش منطقه اومسک رخ داد. سخنگوی این وزارت به خبرگزاری تارتارس روسیه گفت وضعیت 10 تن از زخمی ها وخیم است. مقامات تحقیقات را در مورد این حادثه آغاز کردند. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:36 دقیقه به وقت کابل شد. نو غیر نظامی و یک پلیس در حمله طالبان مسلح در ولایت هرات کشته شدند.
این 10 نفر هم اینجا بوده. زمانی که مخالفین میخواهی بیاید که پست تسلیم شی یا بگیرید، متاسفانه اینا هم مخالفین به شهادت میرسونه.
رهبران احزاب مخالف حکومت افغانستان نشست دروزه را در جرمنی آغاز کردند. کارشناسان میگویند نظام فدرالی و یا غیر متمرکز به نفع حکومت افغانستان نیست. وزارت انکشاف شهری در 5 سال آینده 3 میلیارد دلار در بخش اعمار ساختمان‌های رهایشی در کابل سرمایه گذاری می‌کند.
ما بسیار خوشحال هستیم که وزارت شهرسازی می‌خواهد که بسیار شرک‌ها را بسازد، خصوصا یک شرکی که اعلان می‌کند به نام خوجرواش. بسیار خوب میشه.
در مصر سرکوبی حامیان محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده آن کشور ادامه دارد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. نه تن از کارمندان یک شرکت آبرسانی همراه با یک پلیس از سوی طالبان در ولایت هرات کشته شدند. این رویداد امروز در ولسوالی کرخ صورت گرفت و یک زخمی هم بر جا گذاشت. مسئولان پلیس ادعا میکنند که در این رویداد تلفات سنگینی را به مخالفان مسلح دولت وارد کردند. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش میدهد.
این رویداد بعد از آن صورت گرفته است که طالبان مسلح بالای یک پسته امنیتی در مربوطات ولسوالی کرخ ولایت هرات حمله مسلحانه را انجام دادند. مقامات پلیس میگویند در این واقعه یک سرباز پلیس همراه با 9 تن از کارمندان یک شرکت آبرسانی کشته و یک سرباز دیگر زخمی شده است. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی امنی هرات بر رادیو آزادی گفت طالبان مسلح بعد از حمله بالای سربازان پلیس 9 تن از کارمندان یک شرکت آبرسانی را که مصروف از سرکسازی در این منطقه بوده اند به قتل رساند.
شب گذشته تعداد مخالفین مسلح بالای پسته امنیتی گجه در مربوطات ولسوالی کرخ حمله کردند. در جریان این درگیری تلفات سنگین به دشمن وارد گردیده. متاسفانه که یک سرباز پلیس ملی ما به شهادت رسید و یک سرباز زخم برداشته. دشمن به تلافی از این کار بالای یک تعداد کارگران که در یک خیمه مربوط به شرکت آبرسانی مصروف در کرخسازی بودند حمله کردن. در این جریان 9 نفر از هموطنان ما را به شهادت رساندن و از محل متواری شدند.
از سوی هم انجینیر حبیب الله تیموری رئیس فواید عامه ولایت هرات گفت در حمله مسلحانه طالبان در ولسوالی کرخ یک سرباز پلیس همراه با 10 تن از کارمندان پروژه همبستگی ملی کشته و 2 تن دیگر از سربازان امنیتی متواری هستند. آقای تیموری میگوید کارمندان پروژه همبستگی ملی در این منطقه سرگرم ساختن پروژه های عام المنفعه برای مردم محل بودند.
یک گروه از مخالفین بالای شورای حلقوی به نام یک منطقه به نام کوتل گجه اونجا یک پستی از پلیس جابجای این حمله صورت میگیره. متاسفانه یک پلیس به شهادت میرسه. طوری که ما اطلاع یافتیم 2 پلیس هم از این سایه فرار میکنیم. به تعداد 10 نفر دیگه از همبستگی ملی این 10 نفر هم اونجا بوده. زمانی که مخالفین میخواهی بیاید که پست تسلیم شی یا بگیره، متاسفانه اینا هم مخالفین به شهادت میرسونه.
در همین حال قاری یوسف احمدی فردی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند در یک پیام تلفنی بر رادیو آزادی مسئولیت این حادثه را به دوش گرفته است. آقای احمدی ادعا میکند که در این رویداد مسلحانه 11 سرباز افغان همراه با 1 تن از اعضای گروه طالبان کشته شدند. ولسوالی کرخ در فاصله 35 کیلومتری شرق شهر هرات یک از مناطق امن این ولایت به شمار می رود. حدود یک ماه قبل افراد مسلح ناشناس برادر رنگین دادفر اسپنتار رئیس شورای امنیت افغانستان را در مرکز همین ولسوالی به قتل رساندند. این اتفاقات در حال انجام می‌یابد که در چند ماه اخیر وضعیت امنیتی ولسوالی هرات نسبت به گذشته ناامن گزارش شده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از حمله مرگبار امروز در ولایت هرات شنیدین. در این حال رئیس جمهور کرزی حملات تروریستی در 24 ساعت گذشته در ولایت هرات فرا و هلمند را که باعث کشته شدن 22 تن و زخمی شدن 6 تن دیگر به شمول زنان و کودکان شده با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده که حامد کرزی این حملات را کار دشمنان مردم افغانستان خوانده و گفته است مخالفین باز هم با جنایات نابخشودنی با کشتار زنان، اطفال و کارگران بیگناه دست زدند. رئیس جمهور کرزی همچنان با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
6:41 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. رهبران احزاب مخالف حکومت افغانستان نشست دو روزه را در جرمنی آغاز کردند. این نشست امروز در شهر مانشان به ابتکار افغانهای مقیم جرمنی و برخی از نهادهای غیر دولتی اروپایی آغاز شد و فردا هم ادامه خواهد یافت. احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی، امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی، فیض الله زکی معاون حزب جنبش، حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی و شمار از نمایندگان برخی از کشورهای جهان در این نشست شرکت دارند. مصطفی بشارت از کابل گزارش می‌دهد.
بحث روی چگونگی نظام پارلمانی، نظام حکومت متمرکز، پروسه صلح افغانستان و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اجندای اصلی نشسته که در شهر مونیخ جرمنی برگزار می شود تشکیل می دهد. این نشست به روز شنبه به ابتکار افغانهای مقیم جرمنی و سازمانهای غیر دولتی اروپایی برای دو روز را اندازی می شود. سردار محمد رحیمی سخنگوی جبهه ملی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این نشست احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی، امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و یک عضو بلند پایه این جبهه، فیض الله زکی معاون جنبش ملی و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی اشتراک میکنند.
اجندای نشست بسیار مطلوب است برای جبهه ملی به خاطر اینکه نزدیک است با دیدگاه‌های جبهه ملی در مورد بحث غیر متمرکز سازی نظام سیاسی در افغانستان، بحث پارلمانی شده نظام سیاسی در افغانستان و اینها و همینطور مسئله صلح و امنیت و بحث انتخابات مسائل مهمی است که در افغان‌ها و مردم افغانستان و طبیعتاً برای جبهه ملی و عنوان یک جریان بزرگ سیاسی بسیار اهمیت داره و به خاطر به این نشست حضور پیدا کردم.
آقای رحیمی همچنان گفت که نشست مونیخ به گونه دوره ای است و به هدف بحث روی مسائل مهم افغانستان به خصوص چگونگی انتخاب نظام این کشور در آینده نیز برگزار می شود. و همچنان گفت که در نشست روز شنبه کارشناسان مسائل سیاسی آمریکا، بریتانیا، ایران، پاکستان، هند و برخی از کشورهای دیگر نیز اشتراک می کنند. جبهه ملی یکی از دو حزب سیاسی فعال در افغانستان است که خواهان تغییر نظام ریاست جمهوری به نظام متمرکز و یا هم پارلمانی شده است. هرچند اعضای این حزب اظهاراتی که گفته شده جبهه ملی خواهان نظام فدرالی است رد می کنند، اما تاکید دارند که باید والیان به اساس انتخابات تعیین شوند. سال گذشته نشست مشابه به اشتراک برخی از سناتوران آمریکایی و نمایندگان برخی از احزاب سیاسی که خواهان نظام متمرکزند در شهر برلین جرمنی برگزار شد. هرچند حکومت افغانستان تا کنون در ارتباط با نشست مونیخ تبصره نکرده، اما از برگزاری نشست برلین به شدت مخالفت کرد و راه اندازی همچون نشست‌ها را مداخله غرب در امور این کشور تلقی کرده است. از سوی دیگر حزب حق و عدالت میگوید که در این نشست حنیف اتمر رهبری این حزب نیز دعوت شده است. معین مرستیال معاون حزب حق و عدالت در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای اتمر بنابر مصروفیت‌های کاری که دارد به جرمنی سفر نکرده و در این نشست به گونه غیر مستقیم از کابل اشتراک می‌کند. هرچند آقای مرستیال برگزاری این گونه نشست‌ها را به نحوی به منفعت افغانستان می‌داند، اما تاکید دارد که تغییر نظام کار مردم این کشور می باشد.
چیزی قانون اساسی افغانستان تسجیل کرده، صلاحیت نظام سیاسی افغانستان بعد از انتخابات حق مردم افغانستان است که در چوکات قانون اساسی افغانستان مردم افغانستان تصمیم بگیرند.
پیش از این رئیس جمهور کرزی ابراز نگرانی کرده است که برخی از کشورها به شمول پاکستان در تلاش ایجاد نظام ملوک الطوایفی در افغانستانند. حتی برخی از مقامهای حکومت این کشور گفتند ممکن در عقب تلاش‌ها برای ایجاد این نظام پلان تجزیه افغانستان باشد.
از آغاز نشست رهبران احزاب مخالف حکومت افغانستان در جرمنی شنیدن. در این حال یکی از کارشناسان افغان به این باور است که طرح نظام فدرالی و یا غیر متمرکز به نفع افغانستان نیست و در صورت عملی شدن آن کشور برای 10 سال دیگر به عقب خواهد رفت. وحید مجرا در صحبت با رادیو زودی گفت که این طرح از سوی برخی از مقام‌های آمریکایی پیشنهاد شده و اکنون برخی از احزاب سیاسی مخالف حکومت افغانستان با حمایت از کشورهای همسایه در تلاش عملی شدن آن هستند. باز هم مصطفی بشارت در کابل با آقای وحید مجرا کارشناس مسائل سیاسی صحبت کرده است.
در رابطه با نظام آینده در افغانستان یا نظامی که برای افغانستان میتونه موثرتر باشه، در طول 12 سال گذشته بحث‌های صورت گرفته. البته کسانی که در این نشست شرکت کردن بیشتر اینا طرفدار یک نظام غیر متمرکز و نظام تقریبا فدرالی هستند در افغانستان. اونا میگن که نظام متمرکز در افغانستان در طول 12 سال گذشته به نوع دیکتاتوری نامرئی منجر شده. یک نفر آمده در رأس کار و هیچ کس هم نتونسته جلوش بگیره و او هم تا تونسته خراب کرده کار. بنابراین نظام فدرالی برای افغانستان یک نظام بهتر خواهد بود. البته در جریان لویه جرگه قانون اساسی هم این مسئله چهره خود نمایان ساخت. به هر حال یک اختلاف هست.
در این نشست کارشناسان پاکستان و ایران هم اشتراک دارند. این کشورها یا نماینده این کشورها چقدر صادق هستند برای افغانستان و چقدر میتونن نقش بازی کنند در این نشست؟
در اینجا هر کس نظر خود خواهد داد و من فکر میکنم که به تدریج پاکستانی ها هم به فکر یک نظام غیر متمرکز در افغانستان هستند، زیرا که در گذشته هم اینا وقتی که در افغانستان در دوران جنگ های داخلی در هر جای یک حکومت مستقل بود، مثلا شورای ننگرهار بود یا در شمال جنرال دوستم بود و دیگران بودن، با همه رابطه برقرار کرده بود و حالا هم رابطه بسیار نزدیک با همین گروه ها دارد. پاکستانی ها مخصوصا با این گروه هایی که در اینجا تجمع کردن یا رهبرانشان در اینجا آمدن، اینها طرفدار حل مشکل دیورند با پاکستان هستن و میگن که باید این مشکل هرچی زودتر حل شود و شاید در اینجا پاکستان هم بدش نره که با یک حکومت غیر متمرکز در افغانستان مواجه باشه تا بالاخره اونا به یک نتیجه برسن.
حکومت افغانستان به خصوص شخص رئیس جمهور کرزی همواره با این طرز نظر مخالفت کرده و گفته است که نظام فدرالی به نفع افغانستان نیست. به نظر شما در شرایطی که افغانستان فعلا قرار داره، این نظر نظام فدرالی چقدر به نفع افغانستان بوده میتونه؟
اما پلان بی که در گذشته در مورد افغانستان توسط بعضی آمریکایی ها مطرح شده بود، به تدریج به نظر می رسد که با نزدیک شدن سال 2014 او پلان کم کم میآید که در حال تطبیق کرد. یعنی نوع جدایی ولایات از همدیگر یا زون ها از همدیگر و بالاخره مجبور ساختن طالبان به اینکه به یک بخش را شما هم قبول کنید و متعلق به شما باشه و شما در اونجا حاکمیت داشته باشین. اما این نظام برای افغان ها یک مصیبت بزرگ خواهد بود، زیرا اختلافات میان مناطق مختلف افغانستان به خصوص کشوری که میخواهد از منابع طبیعی خود استفاده کنه و این منابع طبیعی استفاده از این منابع طبیعی نیازمند راه‌های امن برای خروج و برای بردن به کشورهای دیگه هست، چنین نظام میتونه که مشکلات بسیاری را به وجود بیاره و ده ها سال دیگه برنامه پیشرفت افغانستان از این طریق به تعویق بیفته.
وحید مجرا تحلیلگر مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت نکرد. رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت انکشاف شهری افغانستان در نظر دارد تا در 5 سال آینده 3 میلیارد دلار را در بخش اعمارات ساختمان‌های رهایشی در کابل سرمایه گذاری کند. مسئولان در این وزارت میگویند که همکنون کار روی پروژه های اعمار خانه های رهایشی خواجه رواش، خوشحال خان مینا و مکروریان چهارم ادامه دارد. در این حال شمار از باشنده های کابل از این اقدام وزارت انکشاف شهری استقبال کرده و میگویند که امیدوارند با این اقدام افراد به سرپناه صاحب خانه شوند. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
وزارت انکشاف شهری افغانستان میگوید با اعمار صدها ساختمان رهایشی در مناطق مختلف شهر کابل، مشکل مردم از بابت نبود سرپناه در کشور مرفوع خواهد شد. محمد اکبر احمدی معین این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت همکنون کار بالای 5 پروژه اعمار منازل رهایشی در کابل به ارزش 1 میلیارد دلار جریان دارد. آقای احمدی میگوید که تفاهم نامه های ساختمان این پروژه ها با شرکت های خصوصی داخلی و خارجی به امضا رسیده است.
قراردادهایی که فعلا ما بر 3 سال آینده داریم حدود 1 میلیارد دلار در عرصه مسکن است. البته ما کوشش داریم که در آینده های اضافه بسازیم. ما تا به حال تونستیم 1.79 میلیون دلار کمک امارات متحده عرب قطر داشته باشیم در از کمک بلایوازش در عرصه ایجاد مسکن. بدون از این ما سرمایه گذاری سکتور خصوصی را جلب کردیم در افغانستان، بخصوص در شهر کابل.
آقای احمدی میگوید که در میان این 5 پروژه یاد شده، بزرگترین پروژه آن یک پروژه 700 میلیون دلاری است که با یک شرکت خصوصی افغان و چندین بانک داخلی و خارجی به امضا رسیده است. بر اساس معلومات وزارت انکشاف شهری، پروژه ایجاد حدود 3333 آپارتمان از 3 ماه بدین سو به کمک 179 میلیون دلاری کشور قطر آغاز شده است. مسئولان این وزارت میگویند که همکنون کار روی پروژه های امار منازل رایشی خواجه‌رواش، خوشحال خان مینا و مکرویان چهارم جریان دارد. آنان میگویند که پلان های دراز مدت را روی دست دارند که بر بنیادان تا 15 الی 20 سال دیگر 150,000 منازل نو اعمار خواهد شد. مقام های وزارت شهرسازی و مسکن میگویند که این منازل رایشی را در بدل اقساط به مردم توزیع می کنند. در این حال شمار از باشنده های شهر کابل از این اقدام وزارت انکشاف شهری استقبال کرده و میگویند که امیدوارند با ایجاد این منازل مردم بی سرپناه صاحب منزل گردند. دو باشنده کابل:
ما بسیار خوشحال هستیم که وزارت شهرسازی میخواد که بسیار شرک ها را بسازه، خصوصا هم یک شرکی که اعلان میکنه به نام خواجه‌رواش. بسیار خوب میشه برای مردم، بسیار خوب میشه.
وزارت شهرسازی وقتی که خانه میسازه و یا ما سرپلان میسازه و یا که خوب میشه که همه یه خانه‌دار میشه و بر علاوه این مناطقی که غیر رایشی هستند و مثلا کو دتر جایی که زندگی میکنن باعث میشه که اونمو از دوجه زندگی نکنن و در تماکن زندگی کنن.
وزارت انکشاف شهری در حال از پلان تازه‌اش به هدف ایجاد منازل رایشی در کشور خبر می‌دهد که در حال حاضر صدها خانواده از نداشتن مسکن در کشور رنج می‌برند. در بسیاری از مناطق شهر کابل مردم در زیر خیمه زندگی می‌کنند و همواره حکومت را به بی‌توجهی به زندگیشان متهم کردند. در کنار آغاز پروژه‌های ساختمانی از سوی حکومت طی 10 سال گذشته، شرکت‌های خصوصی هم در برخی از مناطق شهر کابل شهرک‌های رایشی را آغاز کردند، اما مردم همواره از بلند بودن قیمت این ساختمان‌ها شکایت کردند.
ساعت 6:52 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. اتاق تجارت و صنایع افغانستان از آغاز فعالیت اتحادیه ملی محاسبین در یک ماه آینده در کشور خبر میدهد. مسئولان این اتاق امروز در کابل گفتند که عدم موجودیت یک سیستم دقیق محاسبه در افغانستان باعث شده تا عواید دولت به صورت درست آن جمع‌آوری نشود. مسئولان وزارت مالیه افغانستان ایجاد این اتحادیه را مهم خوانده و موجودیت آن را در تقویت اقتصاد کشور ضروری می‌دانند. جاوید حسن‌زاده و جزئیات بیشتر در مورد از کابل.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان ابراز امیدواری می کنند که با آغاز فعالیت اتحادیه ملی محاسبین در کشور تا حد از گسترش و فساد اداری جلوگیری شود. اتاق تجارت و صنایع نشست دو روزه ای را به هدف نظرخواهی و چگونگی فعالیت این اتحادیه با اشتراک نمایندگان بخش های مختلف سکتور خصوصی در کابل راه اندازی کرد. محمد قربان اقجو رئیس عامل این اتاق روز شنبه به خبرنگاران گفت حکومت افغانستان هنوز هم از یک سیستم غیر معیاری محاسبه استفاده می کند و نمی تواند تمام عواید خود را به صورت درست جمع آوری نماید.
موجودیت سیستم محاسبه خوب در یک کشور در حقیقت جلوگیری می کند از فساد اداری، زمینه حسابداری و شفافیت و مسئولیت پذیری را به وجود میاره و اعتماد به وجود میاره برای سیستم اقتصادی یک کشور. افغانستان کشوری است که از نبود سیستم محاسبه فوق العاده رنج میبره. ما چالش‌های بسیار جدی مواجه هستیم. عواید را که دولت باید به دست بیاره در نبود یک محاسبه دقیق در بخش سکتور خصوصی باعث شده که دولت بتونه عواید خود به دست بیاره و در نتیجه زمینه فساد فراهم شده.
در حال حاضر اداره به نام ریاست کنترل تفتیش جهت بررسی فعالیت نهادهای دولتی کار میکند، اما به اساس گزارش‌ها کارکردهای این اداره در امر مبارزه با فساد اداری تاکنون موثر تمام نشده است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند که به دلیل از میان برداشتن همین کمی و کاستی ها اولین اتحادیه ملی محاسبین را ایجاد کردند. آنان میگویند که این اتحادیه تا یک ماه دیگر کارهایش را در بخش توزیع جواز به کمپانی هایی که در بخش محاسبه علاقه مندی دارند و بررسی کوریکولم پانتون ها آغاز میکند. همچنان مسئولان این اتاق میگویند سیستم محاسبه در افغانستان را چند کمپانی خارجی به عهده گرفتند که در بخش اقتصاد محاسبه درست را انجام نمیدهند. در این حال وزارت مالی افغانستان ایجاد این اتحادیه را در آینده برای بهبود سیستم های اقتصادی کشور مؤثر میداند. نجیب الله منلی مشاور این وزارت:
اقتصاد افغانستان نیاز دارد که با سیستم محاسبه مؤثر و نیروهای محاسبوی مؤثر مجهز شود. شیوه مدیریت که ما تا حال داشتیم و بیشتر بنابر دانش شخصی تاجر بود، حالا نمیتونه در سیستم رقابتی مؤثر واقع شود. به خاطر این است که محاسبه هم در سکتور خصوصی به تاجر کمک میکنه که بزنس خود را به شکل درست مدیریت کنه و در عین زمان به وزارت مالیه کمک میکنه که تصویر درستی از فعالیت اقتصادی جامعه داشته باشد.
حکومت افغانستان همواره انتقاد شده است که برای جلوگیری از فساد اداری اراده قوی نداشته و برای جمع‌آوری و حسابدهی از عواید هم کدام مرجعی وجود ندارد. کارشناسان افغان با مشکلات موجود مانند سقوط کابل بانک اشاره میکنند و میگویند که اگر اداره جهت نظارت از کارکردهای آن وجود می‌داشت، این بانک با ورشکستگی مواجه نمی‌شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
در مصر سرکوبی حامیان محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده آن کشور ادامه دارد. تا اکنون در نتیجه سرکوب اعتراضها 700 تن کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند. عملیات اردوی مصر برای پراگنده ساختن تظاهر کننده ها دیشب هم ادامه یافت. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را آرش همایون پیشکش میکنند.
شب گذشته اردوی مصر به مسجد الفتح که صدها طرفدار اخوان المسلمین در آن پناه گزین شده و در حالت محاصره قرار دارند داخل شد. بر اساس گزارش‌های رسیده روز جمعه در این مسجد در جریان برخوردها بین اخوان المسلمین و نیروهای امنیتی مصر حدود 80 تن کشته شدند. گفته می شود یک بخشی از این مسجد از وجود تظاهر کنندگان پاک شده است، اما به گفته یک اعتراض کننده هنوز هم حدود 1000 تن داخل این مسجد تجمع کردند و اجساد کشته شدگان به خارج از مسجد انتقال یافته است. دکتر محمد هلالی که در خارج از محوطه مسجد الفتح قرار دارد می گوید: وضعیت در داخل مسجد طوری است که باید به زخمی ها توجه جدی صورت گیرد. فعلا فقط یک جسد در داخل مسجد باقی مانده است که فامیل وی ممانعت می کنند. جسد دومی که متعلق به یک زن بود به شفاخانه صدوی انتقال داده شده است. اساکر اردوی مصر تلاش می کنند تظاهر کنندگان طرفدار محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر را به تسلیم شدن تشویق کنند. اردو همچنان از داخل شدن یک گروه طرفدار رژیم به مسجد الفتح جلوگیری کرده است. آژانس خبری فرانس پرس از قول وزارت داخله مصر می نویسد که گفته است در شهرهای مختلف به شمول قاهره روز جمعه بیش از 1000 عضو اخوان المسلمین زندانی شده اند. اخوان المسلمین در اعتراض با کشته شدن بیش از 600 تن توسط نیروهای امنیتی مصر روز جمعه راهپیمایی جمعه خشم را آغاز کرد و تعهد کرده است که با وصف خونریزی ها به اعتراضات ادامه خواهد داد. در صفحه اینترنتی حزب آزادی و عدالت اخوان المسلمین گفته شده است یکی از فرزندان رهبر اخوان المسلمین در جریان تظاهرات روز جمعه در شهر قاهره کشته شده است. رهبران کشورهای مختلف جهان از عملکرد اردوی مصر در برابر تظاهر کنندگان نکوهش کردند. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل با انتقاد از عملکرد نامناسب نیروهای انتظامی مصر در برابر تظاهر کنندگان خواستار تحقیقات در این مورد شده است. با آنکه اعضای اتحادیه اروپا به طور انفرادی خشونتها را در مصر نکوهش کردند، اتحادیه اروپا گفته است در مورد بحران مصر هم صدا پاسخ خواهد داد. مقامات ارشد 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه با هم ملاقات می کنند تا بحران مصر را مورد بررسی قرار دهند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در جریان یک صحبت تلفنی با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه خواستار توقف فوری خشونت‌ها در مصر شده است. وی همچنان گفته است در مورد روابط آلمان با مصر غور می کند. آلمان یکی از شرکای بزرگ تجارتی مصر به شمار می آید. اما با وصف ادامه خشونت‌ها و خونریزی‌ها در مصر، انتقادها از عملکرد اردوی مصر زیاد هم جدی نمی‌باشد. پادشاه عربستان سعودی می‌گوید در جنگ با تروریسم از مصر حمایت می‌کند. امارات متحده عرب نیز از اردوی مصر حمایت کرده است. محمد مرسی که به طور دموکراتیک به حیث رئیس جمهور مصر انتخاب شده بود، به تاریخ 3 جولای توسط اردوی آن کشور از قدرت برکنار شد. اردوی مصر میگوید محمد مرسی را در پاسخ به خواست مردم از قدرت برکنار کرده است.
از تازه ترین تحولات در مصر شنیدیم. تشکر از همراهی تان در برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به هفت شام به وقت افغانستان شد. نشرات ما در امیل لحظات به پایان میرسد و پس از ساعت هفت شام به وقت کابل نشرات رادیو آشنای صدای امریکا را روی امین امواج فراموش نکنین و ما فردا صبح دقیقا ساعت هفت صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقاتتان خوش. خدا نگهدار.